شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، مجله شامگاهی رادیو فردا با این گزارش در بخش تحلیلی و خبری البته به پایان میرسه، اما این برنامه همچنان ادامه داره و شما میتونید برنامه هفتگی فرهنگی ادبی رادیو فردا رو بشنوید، نمای دور، نمای نزدیک، و با مهرداد قاسم فر همراه بشید. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
به رغم گذشت 4 دهه از انقلاب بهمن 57، هنوز این پرسش که چرا نسل یک بار یا به تدریج به نتیجه رسید که تنها راه خوشبختیش تن دادن به دیسکورس انقلاب است، پاسخهای چندان روشنی ندارد یا دست کم برای عامه پرسندگان ندارد. شاید یکی از دلایلش فقدان یا ناکافی بودن روایت‌های پژوهشگرانه و سرد از وقایع تاریخ اجتماعی ایران معاصر باشد، چه وقایعی که منجر به نیم قرن حاکمیت خاندان پهلوی با تفکر مدرن سازی ایران شد و چه وقایعی که در مجموع باعث افکنده شدن آتش 57 به خرمن آن نظام بود. هرچند تلاش‌های انگشت شماری در این باره شده است. یکی از آخرین این تلاش‌ها انتشار کتاب 2 جلدی راهی دیگر درباره چریکای فدایی خلق ایران است، به همت و ویرایش تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، و ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ساکن فرانسه. این دو پژوهشگر مهمان برنامه این هفته من، مهرداد قاسم فر هستند. حاصل گفتگوی بلندی است که بخشی از آن را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید.
من خیلی خوش آمد میگم به آقایان عطابکی و مهاجر. از تاریخ مبارزات سازمان یافته چریکی در ایران روایت های بسیاری تقریبا موجود هست، چه به صورت گفتگو چه به صورت مقالات، اما اینکه شما تصمیم گرفتین این بخش از تاریخ معاصر رو در مرکز بررسی قرار بدید، یعنی جنبش چریکی، اونم جنبش چریکی مارکسیستی، حدس من این است که احتمالاً به دلیل کمبودها و نقصانهایی که احساس کردین در کارهای پیشین وجود داشته. این نقصان چه بوده از نظر شما نویسندگان این کتاب؟
جناب مهاجر شما بفرمید، خواهش میکنم.
با توجه به اینی که هم نسل جوانتر دلش میخواد بدونه که چرا انقلاب بهمن به وجود آمد، چرا جمهوری اسلامی ایران به سر کار آمد، چه بر این جامعه گذشته، چه نسل جوان در حقیقت به دنبال این بود، و چه خود حکومت که کوشش میکنه که تاریخ همه رو روایت خودش رو به دست بده و روایت خودش رو جا بندازه. من گمان میکنم که دو عامل در حقیقت نبود یک روایت از سوی بازیگران اصلی، از سوی خود چریکای فدایی خلق از یک سو، و دیگری اینی که ما در یک موقعیتی هستیم که حکومت ایران کوشش میکنه که تاریخ رو به یک فکر دیگه‌ای مطرح بکنه، روایت خودش رو از این تاریخ بده که اساسا روایت کج و کوجی بوده در هر جایی که این کار رو کرده. تصور میکنم که عامل اصلی کار ما بوده. یک جنبه دیگه هم که باید بهش توجه کرد و این جنبه خیلی مورد توجه دوست عزیز و همکار گرانمایه من بوده، تورج عطابکی، این بود که خب این نسل از فداییان بالاخره در سالهای پایانیه، یعنی امیدواریم که سالهای سال زنده باشن، ولی به هر حال خیلی خوب همه میدونیم که حافظه چقدر فرار هستش، تا زمانی که میتونن خودشون روایت دست اولی از این قضیه رو به دست بدن.
بسیار خب، ما میدونیم که به هر حال جنبش چریکی در ایران جنبشی نیست که مختص به فقط سازمان چریکای فدایی خلق بوده باشه. گروه‌های کوچکتر یا گروه‌های هم ارز سازمان چریکای فدایی خلق هم در ایران بودن. مثلا یه گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق همزمان با سازمان چریکای فدای خلق کارو شروع میکنن. هدفم از سال نخست این بود که آیا شما با تمرکز بر این بخش از جنبش چریکی به نوعی خواستید این رو هم بگویید که بخش مرتبط با سازمان چریکای فدای خلق تأثیرش از سایر گروه های مشابه، چه در اشکال مذهبی چه در اشکال ماتریالیستی، مهمتر بوده، یا اینکه فقط علاقه شخصی خودتون در واقع بیشتر این سمگیری رو ایجاد کرد به سمت سازمان چریکای فدای خلق ایران؟ آقای عطابکی اگر ممکنه بفرمایید.
داوری ما فهم انقلاب و فهم در حقیقت تحولاتی که منتهی به انقلاب شد مهم بود، و اون هم به خاطر بازیگری که در حقیقت تکیه بر اندیشه چپ داشت، نه اینکه شکل مبارزه برای ما مهم باشه. اگر قرار بود شکل مبارزه برای مهم باشه، مطمئنن همونطور که اشاره کردید باید به کارنامه سازمان مجاهدین خلق ایران هم می‌رسیدیم. البته کارنامه این سازمان در خور توجه و مهمه و خوبه که پژوهشگرانی دست بالا بزنن و کاری که ما کردیم به همین سیاق یا به سیاقی مشابه یا متفاوت این کار رو انجام بدن. بنابراین در این زمینه میتونم بگم که کار ما به نوعی بر بستر تحولات و تطورات اندیشه چپ بود که به هر صورت منتهی شد به انقلاب 1357.
در کتاب تاکید شده که درباره ساختار کتاب تاکید شده که نویسندگان از راویان خواستند که در جایگاه مستقلی به گذشته نگاه کنند و این گذشته رو روایت کنند. من میخوام بپرسم که آیا اصلا این موضوع ممکن هست؟ یعنی میشود که از بازیگران یک جریان تاریخی خواست که از القاهاشون خودشون رو جدا بکنند و در مقام پژوهشگر مستقل بنشانند؟ اگر معتقدید که این امکان پذیر است، شما چگونه این کار رو کردید؟
همونطور که شما اشاره کردید و به درستی اشاره کردید، هیچ راوی بی‌طرفی وجود نداره. میتونیم از راویان بخوایم که منصف باشن، ولی راوی بی‌طرفی که وجود نداره، یا پژوهشگر بی‌طرفی حتی به یک معنا. آنچه که ما کوشش کردیم که با یک در حقیقت توافق عمومی برسیم، روح توافق ما با همکارانمون در این کتاب این بودش که ما با نگاه امروزمون، با ارزش‌های امروزمون به دیروز نگاه نکنیم. به این معنا که خب برخی از کسانی که در این کتاب مطلب نوشتن اصلا این جنبش شریکی رو دیگه قبول ندارن، اصلا فکر میکنن که کاری که کردن خیلی کار درستی نبوده، فکر میکردن که مثلا فرض کنیم اگر یه راه دیگه ای رو میرفتن درستر بوده. ولی این داوری خودشون رو یا نگاه امروز خودشون رو کوشش کردن که نیارن در روایتی که از دیروز دارن به دست میدن. سعی کردن که راویان صدیق گذشته باشن.
در این کتاب گفته اید که در ارائه روایتی با درون مایه قومی و ملیتی در این کتاب ناکام موندیم. منظورتون دقیقاً چیه از این جمله معترضه؟
تلاشی که ما کردیم در این کتاب باز کردن این سپهر تاریخ اجتماعی جنبش چریکی بود. نگاهمون از پایین بود. به همین خاطرم از تمام کسانی که با ما همکاری کردند و روایت‌های خودشون رو از زندگی هر روزه آوردند خواستیم که کمتر به مسائل و مقولات سیاسی، بحث‌ها، نظریه‌ها از این دست بپردازند و روایت خودشون رو از زندگی روزمره بیان کنند تا ما ببینیم و دیگران هم ببینند و بدانند که در جامعه ایران در دو دهه منتهی به انقلاب چه گذشته و این جوانهایی که این راه مبارزه را انتخاب کردند در زندگی روزمره خودشون چه تجربه ای داشتند تا به فهم بهتر بود و باش جامعه ایران برسیم. در این دو جلدی که ما تهیه کردیم تلاش کردیم که تنوع جنسی، تنوع قومی، تنوع دینی رو لحاظ کنیم و بیاریم، مرکز گریز باشیم، تنها توجه نکنیم به تهران. از جمله وقتی که مسئله جنبش دانشجویی رو خواستیم مطرح کنیم و نوعی تاثیرپذیری این حرکت‌های دانشجویی از مبارزه مسلحانه، از مرکز بیرون اومدیم و به ولایات رفتیم و از این دست میخواستیم ببینیم که این حرکت رادیکال سیاسی چگونه در حقیقت پیوند داشت با هویت‌های قومی ایرانیان. این حرکت تنها محدود به نواحی مرکزی ایران و تهران نبود. ما شاهد در حقیقت شکل‌گیری این حرکت در ولایات با هویت‌های کاملا متفاوت فرهنگی و قومیتی مثل آذربایجان، کردستان، خوزستان یا خراسان و بلوچستان هم بودیم. متاسفانه ما راویانی نداشتیم، نتونستیم ما به این راویان برسیم که روایت ولایتی یا کاملا متفاوت از نظر هویت قومی اینها رو هم در این مجموعه بیاوریم. امیدواریم که این کار به نوعی در آینده شدنی باشه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با دو پژوهشگر و نویسنده کتاب دو جلدی راهی دیگر، اثری در تاریخ چریک‌های فدای خلق، آقایان تورج عطابکی و ناصر مهاجر بود. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاسگزارم که با این برنامه و من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.